سلام، ساعت 1:00 PM به وقت کابل صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی اختصاص یافته. ایدو برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR هشدار داده که محدودیت های وضع شده بر مهاجران افغان در پاکستان دسترسی آنان به خدمات اساسی و منابع درآمدی را به شدت محدود کرده و بسیاری از خانواده ها را با بحران های جدی اقتصادی روبرو ساخته است. همچنان در گزارشی که روز سه شنبه در وبسایت ریلیف وب وابسته به دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا منتشر شده، آمده که افغان‌های ساکن اسلام آباد، راولپندی و ولسوالی‌های اطراف از جمله اتک از افزایش موارد اخراج از خانه‌ها، آزار و اذیت، بازداشت و اخراج از سوی پلیس پاکستان شکایت دارند. بر اساس UNHCR در سال 2025 بیش از 1,000,000 مهاجر به افغانستان بازگشتند که از این میان بیش از 154,000 تن به گونه اجباری اخراج شدند. این سازمان شمار مجموع افغانهایی را که در حال حاضر در پاکستان زندگی میکنند حدود 2,000,000 تن اعلان کرده. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان گفته که ریاست هواشناسی این وزارت روز چهارشنبه اول دل و احتمال بارش برف سنگین، باران، رد برق و وزش بادهای شدید را در شمار از ولایت‌های افغانستان پیش بینی می‌کند. این ریاست در خبرنامه در صفحه اکس خود گفته که در ولایت‌های بلخ، فاریاب، سرپل، بادغیس، فراغور، هلمند، کندار، اروزگان، دایکندی، بامیان، زابل، غزنی، میدان وردک، لوگر، پروان، پنجشیر و بغلان به شمول سالنگ‌ها میزان بارندگی در مناطق مختلف بین 10 تا 25 میلی‌متر و میزان برفباری بین 10 تا 45 سانتی‌متر پیش بینی می‌شود. به گفته این اداره در ولایت‌های مرکزی، شمال غربی و جنوبی کشور به شمول سالنگ ها احتمال وزش بادهای شدید نیز وجود دارد که سرعت آن در مناطق مختلف بین 50 تا 95 کیلومتر در ساعت خواهد بود. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بار دیگر تاکید کرد که هنوز گزینه حمله به ایران روی میز است. دونالد ترامپ روز گذشته در یک نشست خبری در قصر سفید گفت که هفته پیش روز چهارشنبه و پنجشنبه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران قصد داشتند 837 معترض را اعدام کنند، اما پس از هشدار او ایران این اقدام را انجام نداد. رئیس جمهور آمریکا گفت که به مقامات ایران اعلام کرده اگر این افراد اعدام شوند برای آنها پیامدهای بد وجود خواهد داشت و با هشدار او ایران از اعدام معترض‌ها خودداری کرد. او همچنان گفت که نمی‌داند در آینده مقامات ایران چی تصمیم می‌گیرند، اما فعلا از اعدام این افراد صرف نظر شده. انتظار می‌رود که امروز در شهر داووس سوئیس همزمان با برگزاری نشست جهانی اقتصاد، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با مقام‌های شمار از کشورها در مورد گرینلند گفتگو کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز گذشته از این دیدارها خبر داد، اما مشخص نکرد که کدام رهبران در این نشست شرکت خواهند داشت. جزیره بزرگ گرینلند که در نزدیکی خاک آمریکا موقعیت دارد تحت اداره دنمارک است و رهبران اروپایی با پیوستن این جزیره به آمریکا مخالفت کردند. با این حال رئیس جمهور ترامپ روز شنبه هشدار داد که از اول فوریه بر واردات دنمارک و هفت کشور دیگر اروپایی 10% تعرفه وضع خواهد شد و این و اگر این کشورها خواست آمریکا را در مورد گرینلند نپذیرند، این تعرفه ها از اول جون به 25% افزایش می‌یابد. قرار است رئیس جمهور دونالد ترامپ امروز در نشست جهانی داووس نیز سخنرانی کند. و در شمال شرق اسپانیا در منطقه کاتالونیا روز گذشته در پی یک رویداد دیگر مربوط به قطار مسافربری یک تن جان باخت و 37 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد دو روز پس از آن رخ داد که در جنوبی کشور در نتیجه برخورد مرگبار دو قطار تیز رفتار حداقل 42 نفر جانهای خود را از دست دادند. مقامات گفته است که تحقیقات در این مورد جریان دارد.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه 12 جغرافی سنف 11. خیلی خوشحال هستم که با هم درسای از جغرافیا رو با هم آغاز کردیم و حالا هم به جغرافی سنف 11 رسیدیم. امروز هم قرار است که ما درباره موضوعات بسیار مهم از جغرافیا صحبت کنیم که موضوعات ما شامل انواع انرژی، برق آبی، انرژی آفتاب و همچنان برق هسته‌ای میشه که این نوع از انواع انرژی رو ما امروز از قرار است که بخوانیم و معلومات خود افزایش بدیم درباره انواع انرژی. خب بیاین که در نخست انواع انرژی را بفهمیم. خب ما در درس‌های گذشته انرژی را خواندیم که انرژی چی هست و حالا انواع انرژی را بخوانیم که چگونه هست. خب در گذشته که بود انسان‌ها از انرژی به اشکال متفاوتی استفاده میکرده، مثلا از انرژی باد استفاده میکرده، از انرژی آب استفاده میکرده، ولی حالا که جهان پیشرفت کرده از منابع متفاوت انرژی رو به دست میارن و ازش استفاده میکنن. بر فرض مثال در گذشته از انرژی آبی بیشتر استفاده میکرده، مثلا آسیاب‌های آبی بوده یا که انرژی بادی استفاده میکردن و حالا که هست از انرژی هسته‌ای و انرژی حرارتی بیشتر استفاده میکنه. و از جمله انواع انرژی را که ما بررسی کنیم، برق هست که برق از یکی از مهمترین نوع انرژی است که در تمام کره زمین، تمام بخش‌های از جهان از برق استفاده میکنه و برق را به اشکال متفاوتی به دست میارن و به جاهای متفاوت ازشون استفاده میکنن. خب که مثلا برق میتونه از برق آبی، برق بادی، آفتابی، هسته‌ای و حرارتی به اشکال متفاوت برق را تولید و استفاده میکنه. خب اگر برق را ما بررسی کنیم، همین انواعی که از عوامل متفاوت که برق را به دست میارن و در کجاها استفاده میکنن. خب برق که یکی از منابع بزرگ و همچنان ارزان است که در تمام کره زمین ازش استفاده میشه و بالا مثلا توربین های متفاوت برق وجود داره، بالای بندهای برق را نصب میکنن و او توربین ها برق تولید میکنن. عوامل که مفید برای تولید برقی است که برق آبی هم فراوان است و دائمی و همچنان با جاری بودن آبی دریاها هم به دست میارن. خب برق که هست، از برق آبی اگر در نظر بگیریم، بیشتر بالای دریاهای کشنشیر داشته باشه، آبش تیز باشه، دو قسم جویها یا قسم دریاها برق آبی بیشتر تولید میشه. و همچنان اختلاف ارتفاع در مسئله دریا هست که هرچقدر دریا بالا پایینی داشته باشه، ارتفاعاتش بالا باشه، در اون صورت هم برق آبی بیشتر تولید میشه. و مزیت های برق آبی است که برق آبی از یک منطقه به منطقه دیگه بدون کدام مصرف کدام انرژی این انتقال پیدا میکنه. و همچنان یک عیبی که برق آبی داره است که همزمان وقتی که تولید میشه همزمان باید مصرف شود، یعنی که ذخیره نمیشه. این تنها عیبی است که برق آبی داره، ولی مزیت هایی که برق آبی داره نسبت به عیبش کمتر هست. به این لحاظ است که برق آبی بیشتر مورد استفاده قرار میگیره. همچنان در افغانستان هم که هستیم، ما بیشتر از همچنان از برق حرارتی مثلا سولر استفاده میکنیم و برق آبی هم انواع متفاوت برق توربین ها یا بندهای برق رو داریم که ما در فصل اول کتاب فصل دوم خواندیم درباره بندهای برق افغانستان که در چندین بندهای برق داشتیم و همه اونها با تمام جزئیات اونها رو بررسی کردیم. خب نواحی مهمی که تولید برق آبی در جهان هست که 5 ناحیه که بسیار توسعه یافته هست، یکی در اروپا. در اروپا نواحی غربی، جنوب غربی و مرکزیش بسیار پیشرفته هست. در آسیا ژاپن برق آبیش پیشرفته هست. در قاره آمریکا، ایالات متحده آمریکا، در روسیه و بخش های دیگه از اروپای شرقی همچنان برق آبی بسیار ناحیه های مهم تولید برقی هست. و همچنان در نواحی کوهستانی شرق برزیل همچنان در اونجا برق آبی بیشتر تولید میشه. خب و ویژگی های نواحی تولید برق آبی را در نظر بگیریم. در اروپا کوههایی که منبع دائمی برف باران هستند مانند کوههای اسکاندیناویا در شمال، آلپ در مرکز و پیرنا در جنوب غرب مکانهای مناسبی برای تولید برق آبی هستند. همچنین در آسیا ژاپن که در سطح بالای تولید برق آبی برخوردار هستند. در ایالات متحده آمریکا منبع بزرگ تولید برق آبی که از دریاهای کلرادو و کلمبیا برق تولید میشه که 13% بر نیروی برق آبی استفاده میکنم. در امریکای شمالی در کانادا از آب دریاها برای تامین برق استفاده میشه که نخستین کارخانه برق آبی کشور به نام در آبشار نیاگارا ساخته شده که آبشار نیاگارا بلندترین آبشار در سطح جهان هست. و همچنان تولید برق آبی در کشورهای مختلف در کانادا که هست بزرگترین تولید برق آبی در جهان هست، بعد از روسیه و اوکراین هست که دریاهای که در این دو منطقه هست مانند دریای والگا که بالای دریای والگا هم بندهای بزرگ برق برایشان احداث شده. در کشورهای اروپی مانند اروپایی مانند نروژ و سویدن و فرانسه در این مناطق هم برق آبی بسیار زیاد هست که پیشرفت‌های صنعتی در این مناطق به وجود آورده. همچنان در ایتالیا هست که تمام راه‌های آهن در ایتالیا هست توسط برق آبی انرژیش تامین میشه و انرژی برق آبی بالای دریای پو احداث شده. در سوئد هست که 95% برق مورد نیاز سویدن از نیروگاهی های برقی آبیش تامین میشه و 5% دیگه از نواحی دیگه مانند برق حرارتی و هسته‌ای و آفتابی به دست میآید. و منبع دوم انرژی که هست برق آبی هست، برق بادی هست که امروز با استفاده از جنراتورهای بادی که توسط باد در حرکت هست که در جاهای متفاوتی که اینجا وضعیت بادها بیشتر باشه در اونجا نصب شده و استفاده میشه و استفاده از انرژی باد سریع‌تر است به خاطر تولید برق. و همچنان ویژگی هایش که است توربین های بادی و وسایلی که مشابه دوزنا هسته اونا هم ارزان هستن و هم پرکاربردتر هستن. تولید برق آبی در جهان اگه ما در نظر بگیریم اروپا 65% از برق بادی دنیا رو در اروپا تولید میشن. در امریکای شمالی مقام دوم دارن که 22% تمام برق بادی جهان رو در خود اختصاص داده و در آسیا 12% از برق بادی تولیدی در آسیا به دست میاد و همچنان دیگه قاره ها 1% از برق بادی دیگه در دیگه قاره ها هست، ولی از همه بیشتر در اروپا هست که مردمشون بیشتر از برق آبی به خاطر تامین نیازهایی که از انرژی به دست میارن را توسط برق بادی به دست میارن. انرژی آفتاب یک از ارزان‌ترین انرژی هست که انرژیش هم به شکل نور آفتاب حرارت در زمین میرسه که با استفاده از سولار و بطری ما میتونیم از این انرژی استفاده کنیم که انرژی محدودیت نداره، فقط نور آفتاب گرفته میشه و تنها زمانی هست که مثلا روزانه میتونیم که انرژی آفتاب بگیریم و هزینه‌اش هم هزینش نسبت به برق آبی و برق بادی کمی قیمت‌تر هست، چون که هر کس میخواد از برق استفاده کنه باید مستقیم بره سولار خود بخره، بطری خود بخره و بعدا هم معلد که او برق با قابل استفاده باشه که به شکل‌های متفاوتی مثلا تا تلویزیون و ماشین لباس‌شویی ماشین دیگه ماشین‌ها که هست به او استفاده کنه باید کمی هزینه بالاتر مصرف کنه تا اونها برسه نسبت به برق بادی و نسبت به برق آبی. بازم که هست بدون جنجال تر هست، چون در خانه ها اگر ما استفاده کنیم در خانه ها خب جنجالش کم هست، ولی اگر ما بخوایم که در شرکت های بزرگ در بازار ازش استفاده کنیم هزینش زیادتر میشه میشه از برق آفتابی. و برق هسته‌ای هست. برق هسته یکی از قدرتش خیلی زیاد هست که قدرتش خیلی زیاد هست، ولی ذرات از ذرات های بسیار کوچکی مانند اتم ها ساخته شده. مواد ساختیش هم انرژی هسته در راکتورهای اتمی به کار میاره، مقدار از که بسیار انرژی زیاد را تولید میکنه، ولی بازم که انرژی زیاد را تولید میکنه یا آسیب های زیاد داره، چون که وقتی از هسته اتم استفاده میکنه رادیو اکتیو یا تشعشعات هسته‌ای در هوا آزاد میشه، باعث پخش شدن یا آلوده شدن محیط زیست میشه که حتی میتونه برای چندین سال رادیو اکتیو ها در منطقه باقی بمونه که باعث مرگ میره موجودات زنده شوه. ولی اگر به شکل درست از برق هسته‌ای استفاده شوه، برق هسته‌ای هم انرژیش زیاد است و مواد سوختش هم خیلی کم هستن. برتریش که بسیار انرژی قوی هستن نسبت به دیگر انرژی هایی که مثلا برقی آبی و برقی بادی و حرارتی انرژی هستی یا برتری از همهشان داره. خب مزایا و معایبش اگر در ما به شکل درست در نظر بگیریم، مزایای انرژی هستی، خب مواد ساختی انرژی هستی نسبت به زغال سنگ نفت و گاز دوام بیشتر داره. مثلا اگه زغال سنگ و نفت و گاز اینا رو ما استفاده کنیم، انرژی حرارتی هسته که اینا ما میرن در هوا را آلوده میکنن، ولی رادیو اکتیوی که از برق هسته آزاد میشه اینا به شکل خیلی قوی تری محیط زیست را مورد آسیب قرار میگیره. خب ساختای فسیلی و یعنی زغال سنگ اونو باعث گرم شدن زمین میشه یا باعث آلوده شدن هوا میشه و همچنان نیروگاه های هسته‌ای به ندرت مشکلات مشابه را ایجاد میکنه. اما ضایعات هسته‌ای که به وجود میانه اونها خطرات بیشتر نسبت به ساختای فسیلی داره و مواد اشیایی که مانند رادیواکتیو خیلی خطرناک است که برای صدها و هزاران سال دوام پیدا میکنه، ولی ساختای فسیلی به این اندازه دوام پیدا نمیکنه. و همچنان ضایعات هسته‌ای در حال حاضر انبار میشه و هیچ کس نمیفهمه که ضایعات هسته‌ای در کجا دفن کنه و چگونه از شهر اونا خلاص شود. و کشورهای پیشرفته که نیروهای هسته‌ای داره، ایالات متحده آمریکا مقام اول داره، فرانسه دوم، ژاپن مقام سوم را داره، روسیه مقام چهارم را داره و کشورهای مانند انگلستان، کره جنوبی، چین، هند، آلمان و کانادا هم نیروهای برق هسته‌ای خود دارن که به شکل متفاوت یا به شکل کم و زیاد از این بخش ها استفاده میکنن. خب این بودم از درس امروزی ما. شما بیان که کارخانگی شتانه برای شما بگم. دو سوال هست. یک سوال اولی است که کشورهایی که تولید برق اتمی مقام های اول و دوم داره کدام ها هست؟ و سوال دومی ما است که کشوری که در تولید برق آبی در جهان مقام اول را داره او کدام کشور هستم؟ در باره این سوال تحقیق کنید و جوابایشون رو پیدا کنید. یه بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی به الله پاک بنیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه دوازدهم جغرافی صنف دوازدهم. امروز هم طبقی که در درس گذشته گفته بودیم، موضوع درباره زبان‌های مشهور جهان با هم صحبت میکنیم. خب زبان‌هایی که امروز قرار است بخونیم، زبان انگلیسی، زبان لاتین که شامل زبان‌های فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی و همچنان زبان جرمنی را امروز قرار است با هم یک جا بخوانیم. خب در نخست زبان انگلیسی را میخوانیم. تاریخچه و آغازین زبان انگلیسی. اگر شما تاریخ خوانده باشین، یه موضوعاتی که امروز میگیم یا تاریخچه و آغاز زبان انگلیسی شد، شما بهتر تر فهمید. خب از دوران انگلوساکسون ها که تقریبا در سالهای 500 میلادی بود تا فتح نورماندی های فرانسه که در سالهای 1066 میلادی بود. اینا قدیمی ترین زبان رایج در انگلستان یا امو انگلستان امو انگلیسی بود که به صورت زبان تومانی یا خالص انگلوساکسونی و مرکب از چند لهجه به کار می رفت. همچون پس از فتح فرانسوی ها زبان فرانسوی هم در انگلستان رایج شد و تا سال 1250 میلادی هر دو زبان هم انگلیسی و هم فرانسوی در انگلستان حرفیشان به کار می رفت. خب ببینید در نخست که بود در انگلوساکسون یا هم انگلستان که بود تنها زبان انگلیسی فقط با چند لحجه که بود رایج بود که او زبان برام تومانی یاد میگرد و بعد از اینکه در سال 1066 میلادی فرانسوی ها در انگلستان حمله کرد تا سال 1250 میلادی هم زبان انگلیسی هم تومانی و هم زبان فرانسوی هر دویشان در انگلستان رایج بود و بعد از او تغییرات آمد و زبان انگلیسی جای خود گرفت و همچون ترکیبات و منابع واژگانی زبان انگلیسی را در نظر بگیریم. زبان انگلیسی ترکیبی از زبان‌های توتانی یا زبان انگلوساکسون هاست، زبان لاتینی و زبان فرانسوی است. و بعد از زمان‌های بعد واژگان‌های جدید از منابع یونانی، عبرانی و لاتین در زبان انگلیسی هم وارد شد که ترکیب منابع مختلف باعث شده که زبان انگلیسی از پویایی و تغییرات مداوم برخوردار باشه. این باعث شده که زبان انگلیسی همیشه در حال تغییر هستم. و همچنان وضعیت معاصر گسترش زبان انگلیسی رو در نظر بگیریم، در حدود 33 میلیون نفر به زبان به عنوان زبان مادری انگلیسی صحبت میکنه، 15 میلیون نفر رو به عنوان زبان دوم خود به کار میره زبان انگلیسی رو. همچنان زبان انگلیسی در 49 کشور که مستعمره های سابق بریتانیا ولی حالا که استقلال خود یافته هم به عنوان زبان اول و زبان دوم هم گسترش یافته و همچنان امروز می زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی در حوزه های تجارت، علم، فناوری و روابط فرهنگی نقش زیادی را دارد و یکی از گسترش یافتن زبان انگلیسی بود که بریتانیایی ها اونا مناطق زیادی را تحت مستعمره قرار داد و چندین دهر تحت مستعمره مردم انگلستان بوده و امی دلیل هست که گوینده های زیادی در سراسر جهان امی زبان انگلیسی داره و بیشتری از مردم جهان به عنوان زبان دوم چون هم زبان انگلیسی هم قرار داره و همچنان تأثیر تاریخی مهاجرت امی باعث شده که زبان انگلیسی در سطح جهان گسترش زیاد پیدا کنه. شما فعلا هم میبینید که در افغانستان بیشتر مردم کورس های انگلیسی میخوانن و زبان انگلیسی را و زیاد استفاده میکنن زبان انگلیسی را تقریبا به عنوان یکی کسی که درس میخوانه، کسی که مکتب میخوانه، کسی که کورس میخوانه میخواد که علمش بیشتر شوه او شخص حتما زبان انگلیسی رو میخوانه و زبان خود انگلیسی خود گسترش میده چون زبان انگلیسی زبانی هست که فعلا در حوزه های علم و فناوری و تجارت در همه حوزه ها کاربردهای وسیعی را داره. و میرسیم به بخش بعدی، زبان لاتینی یا همی زبان ها که شامل زبان های فرانسوی، اسپانی و پرتغالی میشه. تاریخچه و تکامل زبان لاتینی را در نظر بگیریم، زبان رومن ها یا همو مردم ایتالیای سابق که هستن، اینا از شاخه های خانواده زبان ایندو اروپایی هست که بعدن به نام زبان لاتین در بین مردم شناخته شده هست. این زبان زبان اصلی مردم روم قدیم بود که بعد از گذشتی چندین دهه یا چندین قرن ما گفته میتونیم که به گویش ها و لهجه های محلی تقسیم شد و قدیمی ترین آثار رومان ها به قرن ششم قبل از میلاد میرسه، اما دو وقت میرسه، ولی ادبیات لاتینی در قرن سوم میلادی از قرن سوم میلادی به بعد آغاز شده. یعنی که قدیمی ترین اثری که از زبان لاتینی یا میرومن ها باقی مانده از قرن ششم قبل از میلاد هست و بعد از ادبیاتش هم در قرن سوم میلادی آغاز شده. و زبان لاتینی اگر در بیشتر بخوانیم گسترش زبان های مشتق از لاتین و وضعیت معاصر شد. زبان های فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی اینا از جمله زبان های زنده جهان هست که به واسطه استعمار و عوامل دیگهش از حوزه های اصلی خود فراتر و گسترش زیادتر یافتن. زبان فرانسوی به عنوان زبان رسمی در 26 کشور جهان شناخته شده، یعنی که بیشتر از زبان عربی در جهان به عنوان زبان رسمی مردم هستند. زبان اسپانیایی در 19 کشور به کار میره و زبان پرتغالی در 6 کشور جهان به عنوان زبان رسمی مورد استفاده قرار میگیره و دلیلش همی است که اون یه مردم فرانسه، اسپانیا و پرتغال به واسطه استعمار شده یه زبان خود در مناطق مختلف جهان گسترش داده. خب زبان جرمنی را که ما بخوانیم، منشأ و شاخه‌های زبان جرمنی یک قبیله جرمن هست که جرمن ها قبیله بود که در اواسط هزاره اول پیش از میلاد در شمال آلمان و جنوب شبه جزیره اسکاندینیا زندگی میکرد. از قرن دوم میلادی به بعد در مناطق دیگه هم مهاجرت کردند و زبان جرمنی که از شاخه زبان ایندوروپایی است که شامل زبان های انگلوساکسون مانند آلمانی، هلندی و انگلیسی و زبان های مردم آیسلند و اسکاندیناویا و زبان گوتیک هستند. و آثار زبان گوتیک در از قرن چهارم میلادی و از بعد به ثبات یا به پایداریش بیشتر شده. زبان جرمنی تقسیم بندی و گسترش زبان آلمانی را در نظر بگیریم، یا زبان جرمنی و آلمانی هر چیزی یک هستند. لهجه های زبان آلمانی مناطق مرتفع که در قسمت های جنوب آلمان به کار میره، زبان و ادبیات رسمی و زبان و ادبیات رسمی آلمان را تشکیل میده. دومش زبان آلمانی هموار هست که در جلگه های شمالیش دیده میشه. این لحظه زبان های هلندی و فلامندی یه مشتق شده و وضعیت رسمی زبان آلمانی در کشورهای مانند اتریش، لختنشتین، سوئیس به عنوان زبان رسمی مورد استفاده قرار میگیره. و تأثیرات و توسعه زبان انگلیسی را در نظر بگیریم. زبان انگلیسی اینا یک از زبان‌های کم ارتفاعی آلمانی محسوب میشه که در قرن ششم میلادی توسط قبایل انگلوساکسون به انگلستان منتقل شده. اینا که تأثیرات هست که زبان انگلیسی بالای زبان جرمنی گذاشته و همچنان تأثیر زبان فرانسوی بالای آلمانی هست که با واسطه اضافه شدن حروف و واژگان فرانسوی زبان انگلیسی دچار تغییرات شد که ترتیب باعث شکلگیری زبانش که در انگلستان و ایرلند به کار می رفت. و معلومات اضافه را که ما در نظر بگیریم، ترکیب فرهنگی و زبانی از ریشه های جرمنی و فرانسوی و زبان انگلیسی امکان تطابق و روش درسه بین المللی داره است. خب این بودم از درس امروزی ما. شما امروز هم ما موضوعات درباره زبان‌های مهم جهان را خواندیم. خب در درس‌های آینده انشاءالله ما با موضوعات مهمتری روبرو میشیم و موضوعات مهمتری از جغرافیه سنف دوازدهم را با هم یک جایی میخوانیم. خب درسی امروزی خود را ختم میکنیم و در آخر سه تا سوالی که من مد نظر گرفتیم به عنوان کارخانگی شما اینا را براتون میگویم و بعدا درس خود ختم میکنیم. خب کارخانگی شما سه تا سوال هست. سوال اولی است که ترکیب زبان انگلیسی از چی منابع زبانی توتانی، لاتینی، فرانسوی و کدام زبان های دیگه شکل گرفته شده هستم. و مثال دومی است که آثار قدیمی زبان لاتین و کدام قرن قبل از میلاد ادبیات لاتین از کدام قرن میلادی آغاز میشه. و سوال سومی است که زبان جرمنیک از چه شاخه‌ای و از چه شاخه‌ای از خانواده اندوارپایی است و شامل کدام زبان‌های انگلوساکسون و زبان گوتیک میشن. خب این درس امروزی ما شما بود و شما کوشش کنید که خانواده زبان‌ها را یک بار کتاب مکتب را هم مرور کنید و اگر علاقه‌مند به شناخت زبان بودین میتونید که در اینترنت جستجو کنین و بفهمین که کدام زبان ها از کدام شاخه ها هست و گوینده هایشان مربوط به کدام کشور ها میشه و کدام کشور ها بیشتر درباره زبان های با کدام زبان ها صحبت میکنن. خب این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی و الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود.
مهمان آزادی.
محترم دکتر محمد تنها، شما سابق رئیس اداره عالی انرژی اتمی در افغانستان بودین، بعد از او به عنوان رئیس بخش رهنمودهای فنی در اداره انرژی اتمی آلمان منصوب شدین. یک گذشته بسیار خوب دارین. گفتیم که کم شما را با شنوندای عزیز ما آشنا بسازیم. ما همیشه از خود مهمان ما خواهش میکنیم که اگر خودشان بر زبان خود اگر در قدم اول معرفی بکنن که در کدام سال به دنیا آمدن، در کجای افغانستان تحصیلات ابتداییشان چی بود. به این منوال پیش میریم. بخیر بفرمایید استاد.
من خواستم در 1363 تولد شدیم در کابل، در منطقه خیرخانه. حسن جایگاه پدری ما از اولسالی اندر غزنی است. اونجا مدرسه خواندم در طفولیت، چون پدر من بلا بود. باز بعد از خواندن مدرسه امو وقتای بود که جنگای جهادی ها و اینا بودن. البته نظام حاکم در کابل نظام دکتر نجیب بود. پدر ما نمیخواست ما مکتب برم، بود که مدرسه سهی است. باز ما که 11 ساله شدم، یکی از دوستای پدرم آقای نظرواز در خدا مخبرت کنه، اونا آمدن. پدر ما گفتن که یادم باید مکتب تحصیل تحصیل بکنه، و چون ما هر وقت امی سات و رادیو این چیزا را پیچکش میگرفتم، واز کو بستک. بازو دوست پدرم گفت که یادم آدم نیست که تو از این ملا بسازی، ای به دیگه طرف میخوای بره، بخواه خاطر باید مکتب اصلی بخواده. باز امو بود که اونا مرا بردن خودشان در لیسه استاد خلیلان خلیلی که وقت به نام لیسه خیرخانه سابق مشهور بود. در او لیسه مرا بردن و امو مدیر لیسه مرا گفت که تو چند نخوندی، بخواهیش نخوانده بودم. گفتم که ما خود مکتب نرفتیم، ما تنها مدرسه رفتیم. باز گفت که ما خواهد از خودت امتحان و تثبیت سریع میگیم. باز امتحان و تثبیت سریع گرفتن و مرا به سنف 7 تثبیت سریع کردن. سنف 7-8 تا 9 تمول لیسه خلیلی خواندم. بعد از آمدم لیسه غلام حیدر خان کابل تا به سنف 12 را دیگر فارغ لیسه غلام حیدر خان. بعدش امتحان کنکور دادیم و رفتم به پانتون فاکولته ساینس را خواندم. باز با مون منوال ادامه دادم و چند قدر فارغ شده بودم در فاکولته معلم شدم. زمنش در موائل آژانس انرژی اتمی بین المللی بعد از بسیار سالا میخواست که با افغانستان رابطه رسمی برقرار کنه، آمد و دو تا از متخصصین از اونا از چوکات اداره ملل متحد در کابل به فاکولته ما آمدن و بالاخره اونا پشت یک کس میگشتن که جوان باشه و در بخش فیزیک هستوی علاقه داشته باشه و که اینا برای یک چند وقت برای آموزش های تخنیکی اینا رو روان کنن به چوکات آژانس به یکی از کشورهای غربی. بازمو بود که بعد از مصاحبه های کمرای استادای جوان متعدد کردن و بعد ما را انتخاب کردن و رفتم به کرواسیا. اونجا تقریبا کل لابراتوار تخنیکی که در بخش فیزیک هسته‌ای و تشعشع استفاده میشه او را اونجا دیدم و تقریبا چیزی کم یک سال و قدر رفت آمد و بازدید از لابراتوار اینا. باز پس که آمدم دیگه آژانس به این نتیجه رسیده بود که باید در افغانستان یک اداره اتمی ساخته شود. حداقل نظر اولیشانی بود که امی تکنولوژی هسته‌ای که چی در بخش تیبی هست و چی در بخش زراعتی و چی در بخش نظامی هر کامش که میاید به افغانستان در بخش امنیتی هم باید اونا لایسنس داده شوان و در یک چوکات اگه داره یا باید تنظیم باشن که همیشه بخاطر مسئولیت و امنیت فیزیکی از اونا باید اطمینان های آژانس حاصل باشه. امی کار در جریان بود. باز من رفتم به تحصیل به مستری آلمان آمدم. دو نیم سال اینجا بودم. بعدش پس رفتم افغانستان که من رفتم اداره هسته‌ای افغانستان تأسیس شده بود، البته به نام کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان. منصف نظیفی مرحوم در رأسشان بودن و باز اونجا هم یک اداره بود به ریاست بود در چوکات کمیسیون. البته کمیسیون عضوش 12 وزارتخانه بود و خود رئیس جمهور رئیس کمیسیون بود. در اون چوکات هم ریاست تکنولوژی هسته‌ای را من در پولی درست که در پانتون کابل میدادم اما ریاست را متصدی شدم تا سال 2014 را. باز 2014 وقت انتخابات شد و یک اندازه مشکلات در اداره پیدا شد و من خودم هم علاقه داشتم که ما برم باید پی‌اچ‌دی خود بکنم. باز آمدم آلمان به خاطر پی‌اچ‌دی دکترای خود بازم 3 سال و 8 ماه دکترا خلاص شده. باز اینجا در این پانتون پست‌داک را شروع کردم و بالاخره تدریس را و مو سلسله تا به نمیان ادامه داره بیده نظر.
چند زبان آشنایی دارین به حساب؟
زبان مادری ما پشتو است. به دری مکتب خوندیم، عربی را مدرسه خوندیم، انگلیسی را بخاطر اسکالرشپ ها باید میخوندیم و آلمانی را خود طبیعی است که درس آلمانی بود اینجا دیگه اونا را میفهمم. اردو را خواهر افغان از سینمای هند میفهمم و میره قمست دیگه. یک کم کم کروشه یا میفهمه ما ویسار وقت شده یادم را.
اول خواهیم این راز ما فقط شما را اگر بگوین بر جوانایی که تحصیلات میکنه برشان چی توصیه میکنی؟ این راز ما فقط شما چی باید بکنن که همی مثل شما بتانن به یک جای برسن بستلا؟
یک مشکل وجود نداره که یا رای حل نداشته باشه یا از تحمل انسان بلند باشه. اگر به حساب آدم دینی هم بگویه خدا اصلا این تو یک مشکل در خلق نمیکنه که یا از تحمل بالا باشه و یا حل نداشته باشه. مشکل اساسی در اینجایی است که ما انسان ها اکثر اوقات در نیمه را یا حوصله را از دست میتیم یا همت را از دست میتیم و او باعث از این میشه که کل کاروان در نیمه را بانه. ما در دوران تحصیل چون ما پدرم بسیار استفید بود و محصل پانتون کابل بودم، یک اداره صلیب سرخ در نیروی بروی لیلی پانتون کابل اونجا امی کیبلا انترنت را می دواندن. من نیم روز پانتون درس میخوادم، نیم روزش باز دموج امو بیسا ما جرکنی میگفتیم امو جر برای کیبل انترنت. او وقت اصلا انترنت یک چیز کاملا عجیب و غریب هم بود بر ما، ماید نمیفهمیدیم که بر چی به درد میخوره. و او تمام روز کار در مقابل 5 کیلو گندم بود، یک پروگرام بود به نام کار در مقابل غذا، چاکات WFT بود. اما ما موش پشلیش افغان سلی و سرخ کار میکنم. باز در زمستان دمی شاروالی کابل، در چاکات شاروالی کابل همی کار در مقابل غذا پروگرام WFT بود. در او کار میکردم، همی جوچار پاک میکردیم در ساحل سی مریم و ساحل خوچ بغرا و اینمی سی اول سی دو سی سی خیرخانه. دیگه این کارها را بسیار به سختی هم بوده، اما بسیار به افتخار کردیم، نه ازش شرمیدیم، نه ازش ترسیدیم، نه حتی چرت زدیم که شاید کس مرا بود که سایکو اول نمره سنفاز کلنگ در دست شست میره جو چیدان در وزی مردم پاک میکن. اصلا من در فکر ما در ذهن ما نبوده. و اینمی پیشتر برتان گفتم که اگر معلومت خود از دست میدادم خب باید میرده ها به ادر نمیشه تحصیل برو یا کار کو یا تحصیل کنه. دینمی اروپا اکثر مردم هم کار میکنه هم تحصیل میکنه و این یک چیز بسیار نرمال است. اگر میخوای تحصیل بکنی باید کار کنی پول پیدا کنی. اما در افغانستان متاسفانه ما همونطور کلان شدیم که یا پدر مادر باید پول بده یا اش تحصیل نمیکنم.
خلاصش تصمیم شرط اول موافقت است میگن. امکانات هم اگر نباشه با همی امکانات کم هم اگر شاگردان خودشان کمر همت بسته بکنن.
ما یک از تیره که پسان من به اصطلاح ادای تخصص شده داشتم در تمام مدت پانتونی که ما در کابل خواندیم، ما یادم از در تمام سمستر ما 6 دفعه فیزیک هستهی خوانده بودیم. استاد خدا ببخش خودشانم استاد فیزیک هستهی نبودن، اما از مجبوریت چون در کاریکولم نام فیزیک هستهی بود باید اونا یک کس را پیدا میکنند زدن. دیگه اینی تو یک مشکل هست، اما اصلی گپی است که میتود بسیار مهم است، امکانات هم مهم است، اما در کل همی علاقه به چیزی که آدم میخواه بکنه این مهمترین چیز است. همی رفیقا و دوستانم همیشه میگم که همون نان خوب است که خوب مزه بتازد، مهم نیست که باید در رستورانت فاجکار باشه، امی که خوب مزه میده اگه در سر سرک هم باشه همونان خوب است که خوب مزه بده. ضرور نیست که حتما باشه رافض باشه، شاید یک کسی که دستروش سر سرک هم باشه یک استعداد خوبی شیر گویره داشته باشه همون شیر خوب است. و امی رقم تحصیل هم همون تحصیل خوب است که خوب مزه بده و این معنا که آدم علاقه داشته باشه که هر روز بخیزه بگه که این مضمون است که ما به ای همیشه برای ما هر روز به ما یک انرژی نو میده که ما در این پیش برم. ما یک جنجال اصلی در افغانستان این است که ما همیشه یا اکثریت تحصیلاتی که میشه او به دل منفیس نیست، از مجبوریت جامعه یا پدر مادرش برش گفته یا نامزادش برش گفته یا بچه کاکا بچه خاله بچه مامایش یا انجینر دکتر هیان باید شوه یا در کنکور متاسفانه در دیگر رشته ناکام موندم یک رشته دادش میرده دیگر از مجبوریت باید میده بخوانم دیگر اگر نه خانمم بله و این پشت علاقه خود نگشته و نمیگرده و اونمو باعث ازی شده که امو کوالتی یا بسیار کیفیت خود جد و جهد انسان هم پایین بیاید و علاقهش هم پایین بیاید و بالاخره یک تولید مثبت در آخر تولید نشه و علتش اینمی است که از مجبوریت نکنید. اگر از شوق و علاقه هر چیزی که حتی که به مستریگری شوق و علاقه باشه خوب مستری از جور میشه، چون امو چیز مزه میتر خوب است که به تو مزه بده. و ما متاسفانه تحصیل های ما که میکنیم از 90% زیادش ما رو مزه نمیده، ما مجبوریت میکنیم.
چیز مهم که امروز است مثلا امی که شما در اروپا استاد هستین، بعضی انتقادات پیدا شد که با آمدن طالبا مثلا فرار مغزا شروع شد و از این قبیل مسائل، منتها تجربه قسم نشان میده که از روزی که مسئله بعد از جمهوریت که جنگا شروع شد از اون زمان امی فرار مغزا شروع شد، به هر حال مهاجرت شروع شد و از او وقت شروع شد. مثلا من یادم میاد که من در سالی که من در زمان داوود خان در کنکور اشتراک کرده بودم تقریبا 8% تمام پانتون دخترها بودن و باقی مانده کلش بچه ها بودن. منتها بعد از یک دو سال بعد که تیر شد تقریبا برعکس شد، یعنی 10% بچه ها ماندن دیگه کلش دخترها شده بودن، یعنی استادا نبودن، امکانات نبود، لابراتوارها نبود، این نبود، اون نبود. یعنی کسای مثل شما که بزور بازی خود با اراده خود خواندین بسیار کم نفرا روید بستلای ما و شما. نه از این خاطر چی فکر میکنین موضوع از چی قرار است؟ می چطور شود که تعلیم و تربیت دیگه عقب نمانه؟ به نظر شما چی باید شود؟
ما فکر میکنم امی جنگنده امروز طفل 20 سال پیش بوده، نه؟ این طفل در خانه کلان شده و در این خانه اگر در یک خانه عکس یک جنگسالار بوده، در خانه دیگه عکس یک قمندان دیگه بوده، در خانه دیگه عکس یک جنگجوی دیگه بوده، طفل خو دایممو اتمسفیر جنگ و زدن و کندن و بکش و بزن و چپک و کلان میشه. اما فکر ذکر اساسیش به طرف تعلیم و تحصیل و آبادانی میگه پا نمیره. انسان ها بلکل در یه چک نیست که انسان ها همیشه بین خود تفاوت های فکری میداشته باشه، هم به سطح سیاسی، هم به سطح اجتماعی، هم به سطح خانوادگی، حتی هم به سطح رفاقت. اما چرا ما دستی جنگ میکنیم؟ به خاطر ازی که ما پدر مادر ما از ما گرفته تا پس به خودم ما را به یک شکلی که هم سلط دوست، هم تعلیم دوست، هم تحصیل دوست، هم سواد دوست، هم یک تولید مثبت فکری خوش ما بیاید. متاسفانه ما مشکل اساسی ما در تربیه است. امیال هم سر وقت از امی طفلای را که ما کلان میکنیم اما روزه اول که ما طفل 3-4 ساله میشه به دروازه روانش میکنیم، کدام کس دروازه تک تک میکنه، مانه اینجا برو پدر بگو که پدرت نیست. و وقتی که ایره خب بسیار عادی ما میکنیم این کارا، و وقتی که طفل بگی که برو پدرت نیست، خود تو خود ما خود لایسنس دروغ به طفل دادیم دیگه. و طفل فکر میکنه که خوی یک کار خراب نیست، کار خوب است، پدر مانه میکنه یا میکنه. اساس جزینمی شروع میشه که اگر ما بخواییم که در آینده با وجود کل مشکلات فکری و سیاسی که ما داریم با هم یکی دیگر قبول کرده با هم یکی دیگر زندگی کنیم و در رفاه و آسایش زندگی کنیم، یگانه رایش در خوب تربیت دادن اولادای ماست. این نسل ما و نسلی که متاسفانه عالم یک 30-40 اینا هستن، متاسفانه از یام آره بسیار کم میشه که یار تغییر بدیم. اما اطفال خب بسیار به آسانی میشه تغییر بخورن و این بسیار مهم است که ما اطفال خود درست تربیت کنیم. متاسفانه از ما یک کمک خطا خورد.
شما ملایی هم بسلا خواندین و غیر ملایی هم خواندین. یک سوال عمده که همیشه به ذهن انسان خطور میکنه ایست که مثلا ابو سینا یک کسی است که بیخی در غرب هم در بسیاری جایا درس داده میشه، حتی همون میگن کارت جراحی که او جور کرده هنوز هم همون میتوت از او استفاده میشه. یعنی منظور متر است که چرا در مدرسه هایی که یک وقت ابو سینا ها مبرامد حال چرا نمبرای؟ یعنی در ایجه کدام مشکل موجود است؟ چی فکر میکنین؟
به نظر سر من فکر میکنم که امی سیاسی کردن اسلام صلاح الدین ایوبی است. این امیره به مدرسه آوردن و این را متاسفانه از کشورهای همسایه وارد کردن بر ما ترایی که بودن، اون امو مشکل اساسی از اون امو آغاز شده که ما در مدرسه در تعلیمگاه دینی ما خشونت را آوردیم. اون خشونت متاسفانه تا به آل را مدامه داره و برای خاطر خشونت زدایی از علمت و نهادهای تحصیلی و تعلیمی دینی و غیر دینی بازم اونم اون گفت مهم است که انسان ها باید ما باید اولادای خود خوب تربیت کنیم، اولادای خود بگوییم که جنگ بعد از مخالفت سیاسی و اجتماعی همش دهی، اما جنگ بعد از انسان کشتن بعد از ایره نه دین میخواه نه انسانیت میخواه و در پالوش تحصیل و تعلیم یگانه راه رفاه است. این راه رفاه نیست که ما بگریزیم مثل که ما و از امثال ما بیاییم بگریزیم اینجا بشینیم زندگی ما خوب شد و دیگران هیچ. امی گپ اصلا اول ما به خودم میزنم که ما باید به با نسل آینده به خاطر سرمایه‌گذاری سر از اونا و تربیت بهتر از اونا زیاد تمرکز کنیم. متاسفانه از سیلی شد اندازه تا وقت است دیگه. به نظر ما اما بیشی گپ دینمی است که ما شونت را در تعلیم تعلیمگاه دینی و غیر دینی آوردیم و او را به اساس اونمو مشکلی که قطعاً پیشتر عرض کردم بود بر ما تعمیلش کردن و حالا پس کشیدش نمیتونن. البته میتونیم خود باید بکنیم این کارو، باید خود ما میتونیم بگیریم یک نسل تا کلان میکنیم بزرگ میکنیم که دیگه در مورد خشونت فکر نکنه و خشونت زدایی یگانه راه رفتن به رفاه است.
بله استاد، متخصصین ترکیه در هر موضوع که میشه میگه که اول ما باید این تشویق بکنیم که اینمی مسئله که میشه ای به نقص کی است و به نفع کی است. میگه اگر این ما تشویق بکنیم که اینمی کار به نفع کی هست، در او صورت ما میتونیم یک انالیز خوب بکنیم. از او خاطر میگن ما باید این یاد بگیریم که چی به نفع کشور ماست. اگر از این نقطه نظر به موضوع نگاه بکنین، اگر از این علم مدرن امروز اگر ما پس بانیم، چی پیامدهای خواهد داشت؟
نظر سوی پس بانیم، ما پس ماندیم، متاسفانه قدر پس ماندیم که برسیدن هم به اونجا یک بسیار بسیار دشوار است. راهش به نظر مگی است که به یک دیالوگ آزاد فکری راه هموار شود. انسان ها اگر در مجالس شخصی است، اگر در مجالس رسمی است، اگر در مجالس بین خواهر و برادر و سرکاکا و سرماماست، در مورد اهمیت از این و اینمی که پیشتر شما گفتین که باید دوستان شرکایی فایده داره یا نست، در مورد از این باید گفت زده شد. همی بند شدن مثلا مکاتب دخترها، بسیار انسان هایی که تا داخل زندگی میکنن موافق هستن به این متاسفان افغان های ما، این بخاطر از این است که هیچ وقت یاد بین یکی دیگه در مورد از این سوال گپ نزنن که آیا نیست یه هست نیست، به فایده هست، به تاوان هست، به جامعه را پیش میبره نمیبره دیگه. من فکر میکنم آغاز همه چیز از دیالوگ است. باید در این مورد یک بحث بین دو رفیق شروع تا بس به سطح جامعه و به سطح بلاخره هست و به سطح ملی باید این مباحثه شروع شود که او برادر چرا ما نمیخواهیم یا نتانستیم تا بال بسیار یک شمه کوچک از علوم عصری داشته باشیم و سر فوایدش خواهد تا گفت زده بیخی شاید قرن 21 خنده‌آور هم باشه، اما مجبور هستیم باید سر فوایدش و حتی اگر نقص داره سر نقصش هم گفت بذاریم و آزاد در موردش بس کنین که بالاخره در ذهن مردم جاگزین شود که این یک چیز ضروری است. درست است که مدرسه شاید یک بخشی از تعلیم باشه که ضرور است، اما این اشد ضرورت است و در این مورد فقط یگانه راهی است که دیالوگ باز شود.
امو انشتاین میگن پرسان کردن جنگ سوم جهانی چطور خواهد شد، نتیجه چطور خواهد شد، او به خیالم گفته که والا من جنگ سوم جهانی را خود چیز گفته نمیتونم، مگم جنگ جهانی چهارم هم میتونم بگویم که کت سنگ و قلوخ و کت سوته کت سوته میشه. یعنی دهت یک شرایط که اس، یعنی علم که ما مثلا خود ما جور کردن نتونیم، موتر خود جور کردن نتونیم، مگم خوش ما میای که تیارام سوار شیم موترم سوار شیم، عجیب غریب یک چیز. منتها یکی از فلسفه‌های قدیمی گفته بوده که اگر یک دختر تحصیل کنه تمام جامعه باسواد میشه، اگر یک بچه درس بخونه خودش باسواد میشه. حالا از اون خاطر اگر مادر در خانه هست باسواد نشه، ما چیز میماند در جایش دیگه. از این نقطه نظر شما یک ذره ملایی هم دارین، چرا به دخترها تحصیلات باید منع شود به نظر شما؟
از عصر حجر یک کمک پیشتر است که چرا باید تحصیل منع شده. قرن 21 شرم است که آدم حتی در مورد این سوال بکنه که آیا به دختر تحصیل خوب است یا نیست. خب بازم اونمو ورژن بسیار شدید و خشن اسلام که در مدارس کشورهای همسایه از اوجا به ما وارد شده، اونمو ورژن هیچ چلنج نشده و در مورد از این به شکل حتی به شکل شخصی انسان ها در موردش صحبت نمی کنه و ادم سمیت میگه تیز سنت تیز برینگ سنت. اگر یک نظر ما بگویم یک نظر شما بگویم یک نظر ما بگویم یک نظر شما بگویم، شما تخلصتان هم نظر دیگه بالاخره به یک نتیجه میرسه. اما اگر یاد موردش گپ نزنیم یا ساکت بانیم یا جنگ کنیم سرش، به هیچ نتیجه نمیرسیم. من فکر میکنم که سوال ازی پیدا نمیشه که چرا باید تحصیل دخترها بند باشه، اما سوال ازی پیدا میشه که چرا ما سر ازی گفت حتی در مجالس شخصی و ملی و بین ملی و منطقوی و با سطح قریه و ولسوالی هیچ گپ نمیزنه. و این بسیار دردآور است و این ما باید شروع کنیم. این باید هر کسی که تپولی ما میشینه ما کدش گپ بزن که برادر چی فکر میکنی که چرا همین بنده، و ما مطمئن هستم که هیچ کس برای جواب نداد. جواب نداد شما شو باید استاد تا اینمی سوال بالا شو که خیلی هیچ کس برای جواب نداره، پس این کار کاملا غلط است.
میگن که نیوتن همو جاذبه زمین به خیال مامو کشف، او خودش از کلیسا بوده، ملا بوده، او هم یک شنگ نه بازی همیشه در بحثا که علما در بحثا بند میمانده، بازی گفته تو باش در علم ما میاد بگیریم، بازی تحصیلات میکنه یاد میگیره، بالاخره به جای میرسه که جاذبه زمین کشف میکنه نه. تا جایی که همه از علما شنیدیم، از دانشمندا، از روشنفکرا شنیدیم، در غرب هم اینمی مشکل بوده بین کسایی که به علم مدرن و به علم قدیم اعتبار داشتن، در بینشان جنجالا بوده. خب بالاخره امی گفته شما به یک دیالوگ میرسن، یک آشتی میشه. آیا امکان هست به اساس دیالوگ، به اساس تفاهم، هرچی که میگین، بین مدرسه و پوانتون یک آشتی ایجاد شوه به طور مثال نه؟
بله، ما مثال زندهش بعد از بغاوت سلامیز مارتین لوتر پیشوای ایستگاه ایوانگلیش هسته، ما داریم که فقط چلنج کرد کلیسا، گفت که او برادر تو دوزخ همه فروشی جنب نفروشی سر مردم، من دوزخ همه خرید، دوزخ خرید برا من مردم را قوالت نشان که برادر دوزخ خرید تو جنب همه فروشه، من دوزخ خریدیم یکی تانم نمیمانم، پاپ مجبور از کلتان جنب اول کنیم، برید بیدر ناخ نخری جنت ره، پیسایتان مصرف نکنه، این باب دیگه جای نداره، اونجا خویا دوزخ از جنت دیگه نمو. تو چلنجی از اینمی ایدئولوژی بکار است و وقت میشه که یک کتله بزرگ از مردم در این مورد توافق کنه که آه برادر، این یک چیزی است که قابل سوال است و این را ما باید چلنج کنیم. حالا خب متاسفانه اینمی بحث است حتی کس نمیکنه در چیزهای ما مصروف هستیم که حالا سرک جور شد، حالا پل جور شد، حالا پلچک جور شد، در اصل خب بنیاد ما که تحصیل خانم هاست او جور نیست و سر از او باید بسه و اینمی بسه باید ما از هر سوی خرد تا بزرگ شروع کنیم که برادر اینمی سوال است، حلش داری که نداری، بیام رای ما جا شد که اینمی چلنج کنیم، اینمی فیصله ملا را چلنج کنیم، بالاخره ملا را یا متقاعد بسازیم به اینکه این کار غلط است که میکنه، یا ملا ما رو متقاعد بسازیم.
شما گفتین یک نظر، من میگم یک نظر تو بگو. ما مال نظر خو ژورنالیستا نمیگه، یک فکر در سرم زد. من روز اول که در فاکولته رفتیم، سید عبدالله کاظم رئیس فاکولته اقتصادم بود و هم به ما درس میداد، درس اول همی اقتصاد رو تعریف کرد، دیگه کت مره اینقدر خوشم آمد، اینقدر چی کرد، من فکر کردم کمی کل دنیا رو من یاد گرفتیم، ما بیخی اقتصاد دانشتی میرفت و مر کسی رو میگفتم، این رو میگفتم، یعنی در درس اول من فکر میکردم که هست و نیست، یعنی من دیگه بیخی اقتصاد دانشتم باز منتها در صنف چار کردیم، ولی دیدیم که ما از اقتصاد یه چیز نمیفهمیم. به نظر شما امی کل گاه به امی کسای نیمچه ملا، نیمچه عالم ها، نیمچه پوهانت ها، نیمچه انجینیر ها یا به خیلی خراب کرده، اگر دین اسلام صحیح بفهمن، علم مدرن صحیح بفهمن، شاید این مشکلات حل شود.
بله، مسئله یه از که ما اگر نیمه یک کس میخوانه نظر به مشکلی یا اعلام میده یا نمیتانه، اوکی است، مشکل نیست، اما باز کار نداشته باشه خودت در مسند فتوا قرار نده. مثلا یک کسی که در ساینس استاد در بخش علوم طبیعی است، یک چیز را که نمیفهم بسیار ساده برد میگه که برادر من نمیفهم، بخاطر که میفهم اگر من یک اشتباه بسیار کوچک کنم میتونم تکنولوژی را که تولید کنم از آن مثلا در یک جای سافتویر تهاره یک چیز خراب کنی 400 نفر را یک جای میندازی. اما متاسفانه ملای نیمچه اینمی مشکل قبول نمی کنه که من نیمچه هستم،
یعنی با بسیار تحصیلات کم یا با بسیار تجربه کم می خواهین مثلا وزیر داخله شان، باز میرن و میشن هم دو اسم میرن ده ایز میرن و یا کت چهار تا کلشون کف دولت چپه میکنن دولت میگیرن، کسایی که یعنی یک چیز نمی فهمن باید دمو کار نیاین دیگه، نی؟ یک سیستم به کار از
همین سیستم ها که پیشتر برتون گفتم از خانواده شروع میشه، به خدا از خانواده شروع میشه، ولی بین این خانواده یک بچه لایق میگوش، اما یک بچه دیگه فقط یک در سرزور است، مادر کل فوکسی سر اون بچه سرزور است، کل اختیار خانواده را مامور میتر، پیشتر مامور میتر برو سودا بیار، در حالی که یک بچه دیگه بسیار زیرک است، میفهمد اما پدر هیچ برش اطمینان نمیکنه. کل سیستم جامعه از سیستم خانواده شروع میشه و ما اینمی کلاه مشکل ما اینمی هست که ما تربیه ما در خانواده از اول درست نمیشه. بچه خود وزیر داخلی که فیلی است و هم خود اینمی در خانواده کلان شده، این خواهد اولی رقم آدم نبوده، خود اون خانواده کلان شده، اونو در خانواده جنگی و زدن و کندن، اونو خودشون منو متادم از میگفت که 4000 نفر انتاری دار مشکل
به تربیش است. به نظر شما یک رای حلی است که رای بیرون رفت از جنجالای افغانستان یگانه مسئلهش دیالوگ است، یعنی صحبت است، باید صحبت شوه.
بله، یکی گفتی دو تا باید بشنوی، اگه یکی میشنوی دو تا میگی نفر مقابل تو از دست میدید در پس وقتی که یکی گفتی دو تا دیگه بشنو که بیلانس برابر شد که ما بالاخره به یک نتیجه برسیم که یکی دیگر اول بشنویم ما خیلی دیگر نمیشنویم دشمن طالب از اصل یک او طرف دیگه بسیار زیاد فاندمنتالیست است و اگر طالب از او دشمن خود اینموت بسیار و شدیدترین نو بعد میبینه و هیچ کسی نمیره فکر نمیکنه که او برادر گپ بذاریم و باز برتان میگم این کلش برمیگرده به خانواده ما را به خانواده تا این میره اجازه نتن کسی یکی دیگه گپ بذاریم خودی خود کار درست نیست
خیلی بسیار زیاد تشکر استاد تشکر خدا